درخت، نویسنده هدیه رضایی.
مامان اون سریال قشنگه الان شروع میشه، بریم ببینیم.
حالا چرا اینقدر یواش حرف میزنی؟
آخه عروسکم خوابه. وای مامان خسته شدم، اینقدر هر شب از پشت پنجره همش بیرون نگاه میکنی.
عروسکتون خواب نبودن مگه؟ چرا داد میزنی؟
خب الان بیدار شد که بریم سریال ببینیم.
برو عزیزم، تو برو سریالتو ببین، من فردا تکرارشو میبینم.
هنوز شروع نشده، اینقدر از چیزای تکراری بدم میاد. مثل همین که شما هر شب که بابا میره جنگل، تو وقتی که برنگشته پشت پنجره وایسادی و لباتو میجه اینطوری.
خب نگرانم، تا برگرده دلم هزار راه میره.
من که کار بد میکنم شما دوام میکنی، اما بابا که کار بد میکنه تازه نگرانشم میشی.
ببخشی؟ کی گفته بابا کار بد میکنه؟ جیبه کسی اینو نگی ها. باشه ماما، باشه.
خب وقتی آدم میترسه یعنی داره کار بد میکنه دیگه مامان. بابا شبایی که میره جنگل همش میترسه. شما هم همش میترسین؟
اصلا هم همچین چیزی نیست.
چرا دیگه، همش میگه دعا کن گیر نیفتم. شما هم همش میگه دیگه نرو گیر میفتیم.
عوضش وقتی این چند بارم بره و برگرده وضعمون خوب میشه و میتونیم کلی عروسک برات بخریم. ببین مامان و بابا هیچ وقت از هیچی نمیترسن، فهمیدی؟
اون روز که آقا پلیس اومد خونه،
خب
من دیدم که تو بابا خیلی ترسیده بودی.
نه خیر، اصلا هم اینطور نیست.
پس چرا هر دوتون بهش دروغ جواب دادین؟
ببین برو عروسکتو بخوابون، یا برو صدای اون تلویزیون رو زیاد کن که سریالت شروع شد بفهمی. بوده دیگه.
باشه. یه پولیس گفتین که بابا به هیچ عنوان شبونه و دزدکی نمیره تو جنگل که درخت رو قطع کنه. گفتین ما خبر نداریم کار کیه. خب دروغ گفتین دیگه مامانم.
ما راستشو گفتیم. بودو بودو بازیتو بکن، به این کارم کار نداشته باش.
اگه راستشو گفتین پس چرا بابا هر شب میره جنگل؟ چرا درخت رو میبره و بعدم میبره میفروشه؟ اصلا چرا ما داریم پولدار میشیم؟ چرا شما اصلا همش دلت شور میزنه؟
بس دیگه بس. خدایا بزرگ که بشی خودت میفهمی چرا.
من الانشم میفهمم.
نمیفهمی دیگه، نمیفهمی.
میفهمم ماما خانم، واسه همینم اون روز که اون آقا پلیسه اومد تو کوچه، همون موقعی که داشتم لیلی میکردم، خب همه چیزو بهش گفتم.
تو چی کار کردی؟
هیچی ماما دیگه نترس. من راستشو به آقا پلیسه گفتم، گفتم بابا با ترس میده تو جنگل و درختار رو میبره و بعدشم میبره میفروشه. گفتم که تو هم میترسی. اونم گفتش که از همون مراقبت میکنه.
تو
چیزه میگم سرگره داری شروع میشه انگار ماما. خب میخوای شما برو پشت پنجره، بعد فردا تکرارشو ببین.
خدایا این مرد چرا امشب انقدر دیر کرد؟
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبانگاه تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعل فشان تا به بام جهان بارو پرگیرد. شیدایی شوره گریه دارم من میتوانم آیارم من شبانگان تا حریم پلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر میزد بی همان به دل ساکنان فلک آره سوزان دل شیدا حلق را شکند تا برای دوران سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بار پریرد به دل شوره گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بر فراز آشیانه عنقا نویسنده منصور انوری گوینده مهدی نمینی مقدم صدابردار فرزاد شریفی تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد جلد دوم
وقتی ستون با چراغ‌های پرتو افکن خودروها از گردنه می‌گذشت، دیواره سنگی معبر از تابش شعاع موازی نور می‌درخشید. سیاهی جیپ اسکورت در سایه روشن نور تابنده به معبر پیش می‌آمد و از کنار خودروهای حامل نیرو عبور می‌کرد. ده‌ها چشم از پشت شیشه‌های اتوبوس‌ها و دیگر خودروها به کاوه دوخته شده بود. محمود از برابر نگاه‌های مملو از تحسین و اعجاب عبور می‌کرد و زمزمه‌های شعف‌آلود به جای می‌گذاشت. گردنه مخوف با همه هیبت ظاهریش مغلوب محمود و نیروهایش شده بود. ستون با اقتدار کامل از گردنه عبور می‌کرد. اینک سقز پیش رویشان بود. آن طرف دژبانی کنار جاده سوت و کور ایستاده بودند. پرنده در جاده پر نمی زد. عصر بود. ساعت از 4:30 گذشته بود. مشخص بود که این خلوتی و سکوت در آن ساعت از روز غیر عادی و ناخوشایند است. شعاع خونرنگ خورشید از ورای قله ها و دامنه ها اریب می تابید. سایه های تیره در مجاورت باریکه های روشن سرخوش ناهماهنگی عجیبی را به رخ می کشیدند. اجتماع روشنایی و تاریکی در روز هنوز به پایان نرسیده که از کوتاهی روز و کوهستانی بودن منطقه ناشی می شد، همانقدر غیر عادی می نمود که خلوت محض و سکون و سکوت ناهنجار و نگران کننده غیر طبیعی بود. آن طرفتر، آن سوی دژبانی، دیواندره ساکت و غمزده چون شهری از یاد رفته و خالی از سکنه به نظر می رسید و این سوتر، بعد از دژبانی، جاده که پیچ و تاب خوران تا دل کوههای اخمالود فرو می رفت در چشمنداز بود و بعد گویی تو نمی دانستی که به کجا می رود و چرا این چنین ساکت و وهمنگیز است. دو جوان که کنار جاده ایستاده بودند و هر کدام یک جامدان کوچک در دست داشتند چندان توجهی به این توصیف ما از منطقه و جاده نداشتند. آنها منتظر بودند، انتظاری که بعید می نمود به ثمر بنشیند. از مقابل دژبانی نگاه معنیدار دو دژبان هر از گاهی به آن دو دوخته می شد، با تبسمی که از سر دلسوزی و تأیید نظریه‌شان بود. این انتظار را از ناحیه دو جوان بی مورد و تحقق نایافته جلوه می داد. در واقع نیز چنین بود. آن دو جوان نیز خود بهتر از هر کسی می دانستند که در جاده ها چه می گذرد و تردد بعد از ساعت 4:30 بعد از ظهر، زمانی که گروه های تأمین جاده دست از کار سخت و طاقت فرسای خود می کشیدند و به پایگاه ها و مقرهای خود باز می گشتند، عملاً قطع و در واقع ممنوع می شد. پس از آن جاده تنهای تنها می ماند و در سکوت موهش خود غرق می شد و از شدت سکوت خود سکوت می شکست و صدا می داد و این صدا، صدای شکستن سکوت، بسیار خوف‌انگیز بود و در آن زمان و در آن منطقه چنین وضعیتی حکم فرما بود. یکی از آن دو جوان نیم نگاهی به کره گداخته خورشید انداخت و چهرهش در هم رفت. همچنان که این پا و آن پا می کرد و این بیقراری او را می رساند گفت: فکر نمی کنم. و جمله‌اش را ادامه نداد. گویی جوان همراهش کاملا می دانست که چه می خواهد بگوید. آن یکی دیگر، جوانی که توپر و میان قامت بود و بدنش در انتظاری پاینده ارتعاش خفیفی داشت، نگاهش را به دکه دژبانی انداخت و به طور تصادفی با نگاه یکی از دژبانها تلاقی کرد و معنی آن نگاه را دریافت. گفتم که خبری نیست. و او همان جوان زمزمه کرد: خدا رو چه دیدی؟ جوان اولی انگار خبر مسرت بخشی شنیده باشد، گل از گلش شکفت. نگاهش در مسیر اریب جاده به بالا متمایل شد و نجوایی کرد که از دید جوان دوم پنهان نماند. او نیز چهره گرفتش باز شد، چنان که گویی درخواستی شد و قبول استجابت یافت، به همین سادگی و با اطمینان قلبی که شگفت‌آور می نمود. جوان دوم نگاه دیگری به دژبان انداخت و تبسمی تحویلش داد، به این معنی که درست شد، پس ببین و تماشا کن. دژبان نگاه پرمهری به جوان دوم انداخت و گویی با آن نگاه می گفت: من که از خدامه، انشالله که خواستتون برآورده بشه. در انتظاری که گویی برآورده شده مینمود، دو جوان در حالی که مدام وول می‌خوردند، نگاه‌هایشان به اطراف می‌گردید و بعد از دید زدن به آنچه در مسیر دیدشان بود، از کانکس دژبانی، سیاهی شهر ساکت و سپس به سنگرهای دژبانی که در کمرکش کوه قرار داشتند و نگهبانان مسلح که جاده را می‌پاییدند، به جاده دوخته می‌شد و در ذهنشان سیاهی خودرویی که در ابری از غبار پیش می‌آمد، مجسم می‌شد و بعد دقایق سپری می شد. سایه ها به تدریج قد می کشیدند و شعاع سرخ آفتاب از روی ارتفاعات و برجستگی ها می جهید و سایه ها بی امان از پی آنها گسترده می شدند. غروب فرا می رسید و گستری تاریکی پیش روی می کرد. سنگرهای تعبیه شده در دامنه اینک خاکستری رنگ می نمود و نواری تیره از سایه روی کانکس دژبانی پهن می شد. انتظار داشت به تور می انجامید. علی‌رغم وعده‌ای که دریافت کرده بودند، آن دو جوان نگاه‌هایی بین خود رد و بدل کردند. محمد گفت: آفتاب داره غروب می‌کنه. خالو لبخند زد و گفت: رد شمس رو فراموش کردی؟ محمد روی خالو براق شد. چی؟ خالو متبسم با مایه‌ای از مزاح گفت: شنیدی که؟ ادعای بزرگی کردی. دیگه چی؟ ادعا؟ کی مدعی ادعاییه؟ گفتی دیگه؟ آره گفتم. منظورم، محمد برای اینکه خوشحالیش را نشان دهد به پهنای صورتش شکفت. هنوز خالو صحنه را ندیده بود و در تدارک توضیحی بود که باید می داد. محمد گفت: رد شمس بماند برای اهلش، اما دعای تو مستجاب شد. خالو با نشاط گفت: چطور؟ خورشید داره برمی گرده؟ محمد گفت: ده. باز گفتا، اما وسیله رو خدا رسوند. چی؟ خالو سری به سمت اشاره محمد چرخید و دهانش باز ماند و صورتش براق شد. دو دوست شکفته به پهنای صورت، نگاهی پر از اشتیاق به هم انداختند و سرهایشان را تکان دادند و با گوشه چشم اشاره معناداری به سمت آسمان کردند که دیدی چطور شد؟ و بعد به صحنه چشم دوختند. انتظار به پایان رسیده بود، اما خودرویی که در دوردست‌ها ظاهر شده بود سرعت بالایی داشت، اما مهم نبود، بهتر هم بود، چون که به موقع به سقز می رسیدند. چند لحظه گذشت، خودرو که به تدریج وضوح دید می یافت با همان سرعت پیش می آمد. خالو نگاه پرسشگری به محمد انداخت: سرعتش خیلی بالاست. محمد شانه بالا انداخت، اما مفهومش این بود: چه اشکالی داره؟ خالو که به تدریج لبخندش کم رنگ می شد، سری به علامت تردید تکان داد که می گفت: با این سرعت ممکنه قصد توقف نداشته باشه. محمد می اندیشید: به هر حال مقابل دژبانی باید توقف کنه. خدای بزرگ، خود رو با آن سرعتی که می آمد گویی قصد نداشت مقابل دژبانی توقف کند. آیا ممکن بود؟ در این صورت دیگر امکان توقف و سوار کردن آن دو نبود. در این لحظه چند بار چراغ‌های خودرو روشن و خاموش شد و دژبان‌ها با اشاره به یکدیگر سر تکان دادند و به سمت خودرو اشاره کردند که به مفهوم اجازه عبور بدون توقف بود. چی شد؟ محمد گفت: آره، مثل که نمی‌خواد وایسته. و دقیقاً همین طور بود. حالا خودرو با خیال راحت از اینکه دژبان‌ها او را شناسایی کردند، به سرعت خود افزود. دو جوان دست پاچه و متعجب به یکدیگر نگریستند. وقت کم بود. چند لحظه دیگر خودروی ناشناس از برابر آنها عبور می‌کرد و آن دو هیچ شکی نبود که تنها شانس همان خودرو بود. اگر می‌رفت دیگر کار تمام بود و آنها می‌باید شب را در دیوان دره می‌ماندند و این نشدنی بود. در یک لحظه دو دوست به خود آمدند. وسط جاده پریدند. دست‌های همدیگر را گرفتند و دو دست دیگرشان در عرض جاده دراز شد. حالا دیگر خودروی عبوری نمی‌توانست بپرد و در یک چشم به هم زدن دور شود. دژبان‌ها بهت زده با دهان باز به صحنه زل زدند. زمان گذرا بود. ناگهان خودرو شروع به چراغ دادن و بوق زدن کرد. چراغ‌های پی در پی و بوق‌های ممتد، اما بی‌فایده بود. جوان‌ها قصد نداشتند از جای خود تکان بخورند. خودرو با همان سرعت به دژبانی رسید و از آن عبور کرد و بعد ناگهان قیژ کشدار چرخ‌ها با صدای ناهنجار ترمز برخاست. در همان حال پرتو پی در پی چراغ‌ها و آژیر ممتد بوق نشان از حالت فوق‌العاده و اضطراری داشت. حالا دیگر برای کنار رفتن آن دو نبود که چراغ داده می‌شد و بوق به کار افتاده بود، بلکه به منظور اجتناب از برخورد تقریبا محتمل بود. اما دو جوان مصمم و خطرپذیر سر جای خود ایستاده بودند. از دژبانی و کانکس دژبانی و حتی از سنگرهای مراقب دژبانی در بالای بلندی نیز چشمهای نگران و مضطرب به جاده دوخته شده بود. چی کار دارن میکنن این دو نفر؟ قصد خودکشی دارن؟ این از اندیشه دژبانها میگذشت و در حقیقت کار آن دو بیشباهت به انتحار نبود. زیرا خودرو با آن سرعت اولیه و فاصله کمی که با آن دو داشت بعید بود بتواند به موقع متوقف شود. با اثر پررنگ رد چرخها روی آسفالت و جرقه‌ای که از استکاک حاصل می‌شد و صدای گوشخراش ترمز، صحنه وحشتناک و حادثه قریب الوقوع می‌نمود و بالاخره درست در یک قدمی آن دو جوان اتومبیل سبز رنگ استیشن آهو پس از تکان بسیار شدید متوقف شد. راننده با چشمان از حدقه درآمده به دو جوان زل زده بود. باورش نمی شد آن دو تا بدین مرحله از خطر پیش رفته باشند. سرنشین اتومبیل هرچند جدی و نگران به نظر می رسید، اما به ظاهر آرام بود و در کسری از زمان آن حالت اضطراب اولیه از چهرهش محو شد و تبسمی دلنشین که نشان دهنده گذشت او بود روی چهرهش نقش بست و با این وجود ساکت ماند. راننده در قوقایی که در درونش در گرفته بود متلاطم و در اوج شگفتی و به نهایت عصبانی بود، اما واضح بود که به سرعت دارد حالت عادی را در خود به وجود می آورد، لذا قبل از رسیدن به حالت مطلوب از هر گونه عکس العملی خودداری می کرد. سرنشین که اینک سیمایی کاملا آرام و لبخندی مهربانانه بر چهره داشت، با نگاه ملایم و صلح‌جو به راننده و سپس به دو جوان نگریست و منتظر ماند. راننده با نیم نگاهی به او و مشاهده حالتش به تدریج گره‌های پیشانی و شیارهای اخم صورتش صاف شد و از آنجا که خود را آرام می‌دید، اسلحه روی زانوانش را به آرامی جابجا کرد و سرش را از پنجره کابین بیرون آورد. چرا این کار کردین؟ مگه از جونتون سیر شدین؟ دو جوان که انتظار برخورد شدید از سرنشینان خودرو را داشتند و ناخودآگاه حالت تدافعی به خود گرفته بودند، با شنیدن لحن نرم راننده، هرچند هنوز رگه‌های دلخوری از آن هویدا بود و مشاهده سیمای متبسم سرنشین، نگاهی به یکدیگر انداختند و از حالت فوق‌العاده‌ای که به خود گرفته بودند خارج شدند. دست‌های همدیگر را که گرفته بودند رها کردند و محمد قدمی به جلو به سمت راننده برداشت و سعی کرد چهره ای عذرخواه به خود بگیرد. راننده به هم